سلام به هر بینندگان عزیز و تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نو. به نام خداوند هستی بخش، برنامه امروز رو که خدمتتون عرضه میکنیم تحت عنوان اجبار یا آزادی در تغییر دین هست. البته اجبار در دین رو هم شاملش میشه. این در ارتباط با صحبتی است، پیامی است که یکی از بینندگان عزیز برای ما فرستادن که من متنش رو برای شما قرائت میکنم. ایشون نوشتن که در یکی از این رسانه‌های ایرانی در انتقاد به یکی از برنامه‌هایی که پرتو نور پخش کرده بود و در اونجا آقای بازرگان اشاره به این کردند که در قرآن آمده که در دین اجباری نیست و از اصطلاح لا اکراه فی الدین استفاده کردند و در این ارتباط به حمله اعراب به ایران اشاره کردند این رسانه که با زور و شمشیر اسلام را به ایران تحمیل کرده است و حتی به خود عربستان هم به زور شمشیر و جنگ تحمیل شده. تشکر میکنیم از آقای بازرگان که قبول دعوت کردند و خواستیم که چون برنامه خود ایشون بوده و انتقاداتی به اون برنامه شده که ایشون بیان در این نوبت و توضیحاتی در این مورد خدمت شما عرضه بکنیم. آقای بازرگان خیلی متشکر. در ارتباط با این سوال اول اینه که سوال اولی مطرح، شما به چه دلیلی فکر میکنید که عملا اجباری در دین وجود نداره؟
بله، به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان ارجمند. تشکر میکنم از بیننده که این سوال رو مطرح کردن و گوینده یکی از این تلویزیون ها که متعرض عرایز بنده شدن که این حرفی که فلانی زده که لا اکراه فی الدین در اسلام وجود داره. خیر، اینطوری نیست. اگر اینطور بود که خب مسلمان ها با شمشیر نمی آمدن اعراب ایرانو بگیرن و این جنایت ها رو را بندازن. کجا لا اکراه فی الدین هست؟ عرض کنم که خب خیلی بهتر بود که این گوینده تلویزیونی که ایراد گرفته به بنده، لااقل انتظار همیشه این هستش که سخن یک نفر رو ابتدا تا انتهاش آدم بشنوه، ببینه که منظورش چی بوده و بعد نقد بکنه. متاسفانه این عادت رو، یعنی عادت ملی ماست، بسیاری از هموطنان دارن که میشنون یه چیزی رو درباره یک کسی یا یه گوشه ای از یک صحبت و مبنا قرار میدن. من عرضم در اونجا این بود که در قرآن چنین امری آمده که لا اکراه فی الدین. در موضوع دین اصلا کراهتی نمیتونه وجود داشته باشه، چون دین یه امر قلبیه، قلب قوانین خودش رو داره. بنابراین در پذیرش دین، در تغییر دین، در هر یک از موضوعاتی که به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم به دین ارتباط پیدا کنه، اصلا نمیتونه اجبار و اکراه و تحمیل وجود داشته باشه. اصلا ماهیت دین، موضوعات دینی اکراه ناپذیر هستش. ایشون حالا اشاره بکردن به این همه کشتارها، اسارتها، نمیدونم تجاوزاتی که تو ایران شده. من دین رو عرض کردم، گفتم که در قرآن چنین چیزی گفته شده، آیا الزاماً اون چه که در کتابای دینی میاد مساویه اون چیزی هستش که در عمل در واقع انجام شده؟ خب در اسلام ببینید به سرعت بعد از رحلت پیامبر با کشتن به صلاح خلفا و بعد حضرت علی، حکومت افتاد دست بنی امیه. بنی امیه دشمنان دیرین پیامبر بودن دیگه. ابو سفیان رهبر مخالفین پیامبر بود، فرزندش معاویه است. اینا 83 سال حکومت کردن. عمدتاً کشورگشایی ها در دوران بنی امیه بوده. مصر رو برادر معاویه فتح کرده، مدیترانه رو و جزایرش رو و اطرافش رو، عمرو عاص اون حیله‌گر معروف تاریخ. یعنی همون بنی امیه کشندگان خاندان پیامبر در واقعه کربلا، همونان که رفتن اسلام رو دور زدن، از اون طرف تا قلب فرانسه هم بردن. حالا خیلی هم افتخار میکنن که خب اسلام و مسلمان ها پیش بردن. کیا پیش بردن؟ یعنی بعد از پیامبر افتاد رو همون عادت و فرهنگ دوران جاهلیت که شمشیر زدن و کشتن و قبائل مختلف و ثروت‌ها رو به دست آوردن دیگه. بنابراین چه ربطی داره اون چه که در دوران بنی امیه اتفاق افتاده یا در دوران بنی عباس قرنها بعد از او با اون چه که توی قرآن هست؟ من کی گفتم که اون چه که مسلمونا در طول تاریخ انجام دادن لا اکراه فی الدین بوده؟ خیر، مسلمونا مثل پیروان شرایع دیگه، بشر دیگه. اصلا کجای کره زمین، کجای تاریخ میشه گفت منهای روزگار اخیر ما که رواداری بوده، تحمل تغییر مذهب بوده، به زور تحمیل نمیشه؟ این امر بشریه. مگه انجیل که این همه از مسیح مهربان درش سخن گفته که اگر این طرف گوشتون زدن، سیلی زدن، اون طرفم بیارید، اگه سرباز رومی مجبورتون کرد نمیدونم یه مایل باش برید، دو مایل برید، مگه این همون مسیحیت نیست که در قرون بین 11 تا 13 تا اون جنگای صلیبی چه کشتاری چه قتل عامی را انداختن؟ وقتی که اورشلیم رو گرفتن تمام یهودیای اونجا رو قتل عام کردن، تمام مسلمان رو قتل عام کردن، حتی مسیحیای یونان رو در واقع، یعنی اختلافات مذهبی بین خودشون، کتابای جان هیک و دیگران و دیگه ده ها یا صد ها کتاب از قتل عام هایی که به نام مسیح، به نام مسیح مهربان با همین انجیل زیر فرمان پاپ ها و پرچم های در واقع کلیسا و کاردینال ها و اسقف ها رفتن چنین کاری رو کردن. چه ربطی به دین مسیح داره؟ جنگ های اصلا 30 ساله یا همون قرن 17 بین کاتولیکا و پروتستان ها، نیمی از اروپا ویران شد، اصلا اروپا ویران شد به خاطر این جنگ های مذهبی، صدها هزار نفر کشته شدن. آیا یه هم چیزایی تو کتابشون گفته شده؟ مسیح گفته. بنابراین همه اینا یه امر بشریه، مسئله رواداری و تحمل کسی که دیگراندیش هست، همه اینا رشد بشر در زمان ما منتهی شده به این که خب حالا ما تحمل بکنیم یا کسی هم بگیم میخواد دینش رو عوض بکنه. شما چه انتظاری دارید که در 14 قرن قبل در یه جامعه قبیله‌ای عقب افتاده یه مردمی که سوادم نداشتن بعد از فوت پیامبرشون چنین تجاوزاتی نکرده باشن؟ خب بله، کی میتونه که از این دفاع بکنه؟ ایران آمدن، شمشیر کشیدن، کشتار کردن، زنان و دختران رو به اسارت بردن، آتیش دادن. تا یه قرن بعدم که قسمت‌های شمال ایران پشت البرز مقاومت‌های می‌کردن، مردم تبرستان یا گرگان و ازگونه خراسان، خب اونجا هم گرفتن، حمام خونم به راه انداختن. ولی چه ربطی به دین داره؟ کجای تاریخ هستش که چنین چیزایی نبوده باشه؟ یه جا رو لااقل توضیح یه کسی بده، حتی غیر دین، در ایدئولوژی ها، مارکسیسم، مگه بین خودشون تازه 90% دفتر سیاسی حزب کمونیست رو تیربارون کردن؟ تمام پایه‌گذاران اون نظام، تمام که نه، یعنی قسمت اعظمشون. همیشه تاریخ بشر اینطور بوده. یعنی دین یه قانونه، قانون که معجزه نمی‌کنه، قانون دست انسان هاست. مگه ما قبل از انقلاب یه قانون خیلی پیشرفته هم نداشتیم که از فرانسه گرفته بودیم؟ چرا به قانون عمل نمی‌شد؟ حالا مگه تو قانون اساسی ما حقوق مردم وجود نداره؟ آیا کسی میاد تو سر قانون اساسی بزنه که چرا این چنین؟ حالا درسته یه تناقضاتی از هم ولایت فقیه، ولی گناه که به کتاب قانون نیست هیچ جای دنیا. این مردم هن که قانون یا عمل میکنن یا توجیه میکنن یا سوء استفاده ازش میکنن. همه عرض من این بود که آقا در قرآن تغییر دین یا اصلا پذیرش دین درش اکرار نیست. صحبت من فقط در واقع در مورد کتاب دینی بود، نه عمل کرد.
خیلی متشکر. حالا یه مقدار بیشتر در این مورد شاید سوال در پایان بحث باشه، ولی اشاره شده که در همین رسانه در اون صحبت که انتقادی از صحبت شما شده اشاره کردن که خب در عربستان هم اینها به زور شمشیر رفتن اونجا و پس از به اصطلاح وفات رسول اونجا ابوبکر جنگ های زیادی را با قوم های مختلف به خصوص کسایی که مرتد شناخته می شدن و از جمله پیروان پیامبرهای دروغین، از جمله این مسیلمه کذاب اسمش هست که همین هم ایشون تذکر داده بهش. میخوام ببینیم از نظر تاریخی واقعا نفوذ به اصطلاح اسلام در عربستان و برخوردها چطور بوده.
ببینید هر پدیده ای رو باید تو شرایط خودش شناخت، این به خصوص این حوادث تاریخی رو نمیشه به صورت آناکرونیستی از یک زمان و مکان خاص تاریخی برداشت آورد توی 1000 سال 1500 سال بعد با معیارهای امروزی روش قضاوت کرد که خب آره پیامبرم مثلا خشونت داشتن جنگیدن. خب از کجا شروع شده؟ در یک سرزمینی که همه بت پرست بودن، تمام قبایل بت میپرستیدن، قرنها بوده بت میپرستیدن، یه انسانی برخواسته مسئله خداپرستی رو مطرح کرده، به جایی که بتای سنگی رو چوبی رو بپرستین، خدایی که آسمان ها و زمین ماه و خورشید رو پرستیده. خب به کسی هم زور اول نگفته، یه همچه اندیشه ای رو بین خودش، بین همسرش و بین برادرزادش، یه جمع قلیلی، بعد آمدن با دیگران مطرح کردن، اینا رو شروع کردن به فشار و کشتن زیر شکنجه. داستان یاسر و سمیه و عمار و همه اینا رو همه تو تاریخ میدونین دیگه، فیلماش هم دیدین. که به گناه این که اینا چرا به خدای واحد ایمان آوردن و بت پرستی رو کنار گذاشتن، بلایی به سر اونا آوردن که پیامبر مجبور شده برای حفظ جان پیروانش یه دور بفرسته حبشه، چندین گروه رو فرستادن که لاغر اینا زنده بمونن توی همچی شرایطی. بعدم آنچنان فشار روی اینها زیاد بوده که سال 13 شبانه پیامبر و یارانش فرار کردن، یعنی یارانش که روز، پیامبرم شبانه که ریختن تو خانه که بکشن. از هر قبیله 9 تا قبیله 9 نفر شمشیر زن رفتن که گناه این کارم کسی نگه کی کشت، همه در مرگش شرکت داشتن که او فرار کرده بوده. پس در یه همچی شرایطی برای حفظ ایمان و آرمان خداپرستی توحیدی تو جامعه‌ای که بر نمیتافته یک به اصطلاح اندیشه غیر بت پرستی رو، اینا هم که رفتن تو مدینه دست از سرشون بر نداشتن، مرتب توطئه‌هایی بوده که از چپ و راست تمام قبایل با هم متحد شدن، هم با یهودی‌ها که اونجا بودن، که ریشه اینا رو بکنن. اینا یه فتنن، مگه امروز بعد از 1400 سال یه عده فقط میگن رأی ما کجاست؟ نمیگن اینا فتنه گرن باید کشته بشن. آخه چه انتظاری هست از جامعه قبیله 1400 سال پیش که آزادی رو بفهمن، اصلا درک بکنن؟ خب پیامبر اسلام تو اون شرایط مجبور بوده که خب بجنگی از خودش دفاع بکنه. تقریبا هر حدود 2 ماه یه بار یه جنگی بوده در تاریخ اسلام در دوران مدینه. این چه ربطی داره بگیم که خب اونجا خشونتی بوده؟ پس خب بله بوده، این یه واقعیتی است که در قرآن در اسلام جهاد هست، دفاع هست، نه برای مسلمان کردن دیگران بلکه برای حفظ موجودیت خودشون. حالا فرصت نیست من آیات بگم، مطلقاً حتی یک آیه در قرآن وجود نداره که برای مسلمان کردن کسی مسلمان ها مجاز بوده باشن بجنگن. میگه اذن للذین یقاتلون، فقط اونایی که باهاشون دارن میجنگند مورد تجاوز قرار گرفتن به اونا اذن داده میشه که به جنگن. حالا زیاد آیاتی هستش که میگه جنگ هست البته، بل قاتلو فی سبیل در راه حق، یعنی نه توسعه. الذین یقاتلونکم، با کسانی که باهاتون میجنگن فقط، اونم لا تعتدو، از مرز و محدودم تجاوز نکنید، یعنی فقط میتونید دشمن رو از خودتون برانید. خب این یه واقعیت که اسلام با زور شمشیر آغاز نشده، شمشیر بوده ولی برای دفاع از پیدایش همچین مکتبی. بعدم میگن که خب اینا با زور شمشیر در اونجا پیش رفتن، خیلی جنگ ها عرض کردن بوده، ولی وقتی یه منطقی به عنوان اینکه در جهان یک خالقی وجود داره، یه نظمی در همه جهان وجود داره مطرح میشه در برابر بت پرستی، این یه عامله، یعنی این اندیشه غلبه کرده خودش رو در واقع به اون جامعه نشون داده، یک برتری مکتبی فکری رو دیدن، یواش یواش گرایش پیدا کردن در کنار جنگ هایی که نبره تحمیل اسلام. در واقع مطلب دیگه این که جنگ ها رو باید دید که کی آغاز کرده من در یکی از این برنامه هم عرض کردم که 4 نبرد اولیه اعراب با ایران در خاک عراق فعلی، خاک هیره در واقع، بین النهرین فعلی بوده. البته این عراق الان این کشور شده، اون موقع این سرزمین در واقع بین عربستان و بین ایران، یعنی این منطقه مزاپوتامیا مثل بین النهرین، اینجا دست به دست بین ایران و روم میگشته. هر وقت حکومت ایران مثل دوران هخامنشیان قوی بوده، اونجا تحت نفوذ ایرانیا بوده، رومیا میامدن میگرفتن، خب یعنی دست به دست میگشت. اینا عرب بودن، بیشترشون بت‌پرست بودن، البته یه تعدادی مانوی مذهب بودن، یه تعدادی هم البته زرتشتی بودن، منطقه ایرانی نبودن. در هر حال اونجا 4 جنگ سپاه ایرانه که حمله کرده به اونجا، یعنی بعد از فوت پیامبر احساس این که خب اینا دارن قدرت میگیرن، سپاه ساسانیه که اونجا رفته. البته خب شکست خوردن، اونا پله پله آمدن جلو، البته به بهانه این که یه سرداری زمان ابوبکر بوده به نام المسنا، اون یه مقداری دسترازی کرده بوده، چون اعراب حدود چندین قرن زیر سلطه ایرانیا بودن، شاپور زلکتاب ها کتف اینا رو سوراخ میکردن، هزار تا هزار تا مثل تسبیح که به نخ میکشن اینا رو اینطوری میبردن. برای حکومت مرکزی مقتدر ابرقدرت ایران خیلی توهین بوده که یه سردار عرب حالا بیاد فضولی بکنه، مثلا نگاه چپ بکنه به هیره. اینی که آغازگر و حمله کننده خود ما بودیم در تاریخمون. 4 نبرد اول قادسیه در واقع اون طرفه، بادغله، در همه اون منطقه بوده. خب یواش یواش اونا اومدن، غلط هم کردن اومدن، خلاف دین و قرآن اسلام هم بوده، ولی خب بالاخره روزگار گذشته است، قرن 21 که نیستیم، این عادت دنیای اون روز بوده. و خب به هر حال اونا پله پله جلو اومدن و این جنگ ها همینطور ادامه پیدا کرده. ولی اینی که بگیم مثلا تو عربستان هم با شمشیر پیش رفتن، به نظر من خیلی ساده نگریه. یه اقلیتی که فقط داره یه بحث توحیدی رو مطرح میکنه به زور شمشیر بخواد، آخه چطور میشه یه شبه جزیره رو همه رو با زور شمشیر، بقیه چطور تا سر حد جانبازی همه دیگه دفاع کردن از این مکتب آیین و بردن تا اون طرف دنیا؟ مگه میشه فقط با زور یه عده‌ای و بعد اینا بزرگترین خدمت رو بکنن؟ به هر حال اون چه که مطرح بوده یه تحول فکری ایدئولوژیک اتفاق افتاده و یواش یواش جای خودش رو باز کرده تو عربستان.
خیلی شاید بعد نباشه اشاره بکنیم در همین زمان بعضت حضرت رسول رفت به اصطلاح اون مرتدین گروه رده که به اصطلاح ابوبکر باشون اشاره ایشون مثل این که کرده بوده در این مورد، میخواستم ببینم که این به چه صورت، آیا یه همچین اتفاقی هم افتاده؟
بله ببینید، یه اشتباهی که خیلی ها میکنن تو زمان ما، ارتداد به عنوان یه امر فکری ایدئولوژیک، امر نظری تلقی میشه، ولی در قرآن و در فرهنگ اسلام ارتداد معناش یعنی برگشتن عملی، یعنی یک کسی به این جبهه تعلق داره، میره به دشمن میپیونده، برمیگرده میره اون طرف، یعنی یک چیز فکری نیست. زمان ابوبکر ببینید، پیامبر یعنی رهبر و بنیانگذار یک اندیشه، یک به اصطلاح جریانی از دنیا رفته، یه مرتبه توی این جامعه تشتت پیش میاد، یه دی میگه خب دیگه کی به کیه، یه بخشی حاضر نمیشن که زکات بدن، حالا مالیات تو زمان ما هستش، الان تو کشور غربی هم می کسی حق داره که مالیات نده؟ در خود امریکا مالیات ندادن مثل جنایته، بزرگترین جرم، پدر طرف رو در میارن، که اصلا قابل مقایسه با جرائم دیگه نیست. کسی حق داره به دولت مالیاتش رو نده، تکسش رو نده؟ در اون موقع چند تا قبیله زکات ندادن، یعنی عملاً در اون روزگار معناش ریجکت کردن به اصطلاح عدم پذیرش اون دولت مرکزیه. ابوبکر که کسانی رو فرستاد با اونا بجنگن، نه به عنوانی که اونا نماز نمیخونن، نمیدونم اسلامو گذاشتن کنار، جنگ‌های معروف به جنگ‌های رده شده، یعنی یک نوع مقابله با حکومت مرکزی. البته بعضیاشون هم خب اونا ادعا داشتن که ما نمیدونستیم، بیشتر تمایل به حضرت علی داشتن و میخواستن که مثلا ایشون به خلافت برسن، یعنی در واقع یک نوع اعراض سیاسی بوده، وگرنه اونا دین رو کنار نذاشته بودن، مخالف در واقع اون اندیشه نبودن که اینطوری حالا تبلیغ میشه که پیامبر تا از دنیا رفتن همه شبه جزیره برگشتن و همه کافر شدن، دو مرتبه به بت پرستی رسیدن. مسیلمه کذاب مثلا کسی که ادعای پیامبری میکرد، 30,000 نفر مثلا اون حالا پیرو پیدا کرد، ابوبکر رفت اونا رو کشت، بعد نمیدونم یه زنی ادعا. اینا در واقع خیالاته، یه چیزای کوچیک تاریخی است و بزرگ کردنش که انگار پیامبر تا رفتن همه شبه جزیره عربستان برگشتن دو مرتبه به بت پرستی و ابوبکر هم دست خالی رفت هم اینا رو کشت و مسلمون کرد. این به نظر من خیلی سطحی قضاوت کردنه که واقعیت‌های تاریخی رو آدم نبینه. به هر حال اگه آدم با چیزی با کسی مخالفه، دلیل نمیشه که از جاده انصاف و عدالت خارج بشه. بالاخره یه اکثریتی بودن به یک اندیشه حالا غلط یا درست باور داشتن. مگه میشه که به زور یه 4-5 نفر یا 40-50 نفر یا 400-500 نفر دور و بر ابوبکر رفتن با زور شمشیر یه شبه جزیره عربستان رو دو مرتبه مسلمان کردن؟ اینا با واقعیت‌های تاریخی انطباق نداره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. برگردیم به این مسئله ارتداد، چون اینم یه به اصطلاح موضوع خیلی داغی هست، همیشه در بحث‌ها وجود داره. یه نوع طرز تفکر هست که اسلام اصلاً وجود داره، قرآن در مورد ارتداد اصلا دستوراتی داره و در دنباله این خب میگن خب پس اگر مسلمانی ارتداد پیدا کرد پس کشتنش مسئله نیست، حالا از مسلمانی رفت مسیحی شد یا یهودی شد یا هر مسلک دیگری رو قبول کرد. شاید توضیح مناسب موقع مناسبی است که شما اگر آمادگی دارید در این ارتباط صحبت کنیم، این قرآن چی میگه در ارتباط، واقعا درسته این که ارتداد در قرآن وجود داره یا نه؟
بله، من فکر میکنم شد یکی دو سال پیش بود یه برنامه هم درباره ارتداد داشتیم، اونجا رسما اعلام کردم که مطلقاً به هیچ وجه من الوجوه ارتداد یک موضوع قرآنی نیست، در قرآن وجود نداره، در سنت پیامبرم نیست. حتی من فکر کنم سال 1361 بود، اوایل انقلاب بود، یه تحقیقی هم تو این زمینه کردم، خب چاپم شد به نام کتاب آزادی در قرآن، یک فصلش عنوانش هست ارتداد و آزادی. تمام آیات قرآن که در این زمینه هست نشون دادم که مطلقاً ارتداد پایه قرآنی نداره. اصلا در کتاب خدا چیزی به نام ارتداد به معنای امروزیش اصلا وجود نداره. اولا ارتداد عملیه نه تئوری، چون امروز مسئله تئوریه که این کتابو نوشته، این سخنرانی کرده، این حرفو زده، انکار کرده فلان چیزو، پس مرتده، باید کشتش. گفتم اولا ارتدادی که در صدر اسلام بوده عملی بوده، یعنی پشت کردن به مسلمان و رفتن جبهه مقابل، اینو خیانت در واقع، و بعدم هیچ گونه کیفر دنیایی نداره، هیچ گونه، یعنی مطلقا نبوده. پس نه در قرآن ارتداد وجود داره و در سنت پیامبر. 3-4 تا البته حدیث و روایت هست که اتفاقا 2-3 نفر از حدیث شناسان معتبرمون هم بررسی کردن، به خصوص من کتابی آیت الله جواد قروی در اصفهان بودن، ایشون کتاب نوشتن، اون روایات هم به کلی با اون مثلا علم رجال و درایه رد کردن که چنین چیزی پایه نداره. بنده اون تحقیق و اون کتاب سال 1361 در واقع منتشر کردم. بعدن آقای موسوی اردبیلی هم که خب یه جایگاه بالایی در دستگاه قضایی ایران داشت، ایشون هم صریحاً اعلام کردن که ارتداد نه در قرآن و نه در سنت پیامبر هست، یعنی نه ریشه قرآنی داره نه پیامبر. من 3-4 تا آیه هم بیشتر تو قرآن نیست، من عیناً میخونم. یکی بقره آیه 217 است، میگه من یرتدد منکم عن دینهی، هر کسی که مرتد بشه از دینش، تازه ارتداد عملیه یعنی به کلی بذاره کنار، و در حالت کفر از دنیا بره، اعمالش نزد خدا تباه شده، دنزه خدا در واقع، یعنی رابطه خداییه. سوره مائده آیه 54 میگه هر کسی از دینش مرتد بشه، میگه خب خداوند فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، اینا خدا رو دوست ندارن، خب نداشته باشن. مردمانی خواهند آمد که هم اونا خدا رو دوست داشته باشن هم خدا اونا رو. یعنی میگه اصلا خب به شما چه مربوطه، اونا با این دین با این خدا ناآشنا هستن، خوششون نمیاد، اشکالی نداره، مردمان دیگه خوششون خواهد آمد، یعنی مسئله نیست. یکی سوره نساء آیه 36 این چند بار ارتداده، میگه ان الذين امنوا، اونایی که آمدن ایمان آوردن، ثم کفروا، باز کافر شدن، ثم امنوا، دو مرتبه پشیمون شد آمد ایمان آورد، ثم کفروا، باز گذاشت کنار، ثم ازدادوا کفرا، هی چندین بار آمد و رفت، مثل بازی هر روز در واقع. باز میگه لم یکن الله لیغفر لهم، این دیگه قابلیت آمرزشش رو از دست داده نزد خدا و هدایت نمیشه، یعنی دیگه داره بازی میکنه با افکار عقاید، بازم ربطی به چیز دنیایی نداره. در یه جای دیگه راجع به الحاد ملحد شدن، میگه ان الذين يلحدون في اسماءنا، اونا که الحاد میشن ملحد میشن بر ما که پوشیده نیست، یعنی شما چرا تعصب به خرج میدید، کاسه داغتر ازش میشین، لا يخفون علينا، بر ما که مخفی نیست. آیا اون کسی که جاده امن و امنیت میاد با اون کسی که پشت میکنه یکیه؟ خب اینا سرنوشتشون یکی نیست. بعد میگه اعملوا ما شئتم، هر کاری دلتون بخواد بکنید، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، خدا که داره میبینه. بعد میگه خب شما خدا رو بخوانید، ولله الاسماء الحسنا، این همه نامهای زیبایی خدا داره، خداوند رحمان رحیم علیم حکیم، شما با این نام خدا رو بخوانید، فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونایی که الحاد ملحد هستن الحاد میکنن آزادشون بذارید، یعنی شما آزادید که خدا رو با اون ویژگی هایی که شناختین بخوانید، اونا هم آزادن که ملحد بشن، چیکار دارید؟ یعنی مطلقاً در قرآن ما حتی اجازه تو گفتن به کسی که خدا رو قبول نداره نداریم. من باز تکرار میکنم، من تو قرآن میگم، نه تو عمل کرده بنده یا امثال بنده یا مسلمان ها در طول تاریخ، من راجع به پرنسیپ های اصلی مکتب دارم صحبت میکنم. حالا خیلی ها همین رد میکنن، پس چرا تو ایران دارن این کار میکنن، پس چرا فلانجا این کار میکردن، چرا زمان قاجار این کار کردن، خب کردن دیگه، بشر بوده، چه ربطی داره، کشورها همینجا قانون هم هست، ولی به نام قانون هم خیلی کارها رو میکنن دیگه. همیشه باید رفت به سرچشمه و بریشه که دید آیا در قرآن تمام اینه که ادعا میکنن میتونن یه آیه نشون بدن که گفته باشه هر کسی از دینش برگشت یا هر یک از ضروریات دین رو انکار کرد میشه اون رو تنبیه کرد؟ من میگم مطلقاً وجود نداره. حالا یه کسی بیاد بگه کجا هستش دیگه.
خیلی متشکرم. من خودم آگاه نمیدونم الان واقعا چه حکمی برای یه نفر که تو ایران مسلمان باشه و بیاد علنن بگه آقا من مسلمان دیگه نیستم، میخوام برم مسیحی بشم یا دین دیگری رو، من نمیدونم الان چه حکمی داره، حکم مثلا زندانی داره، اعدام داره، چه دیدن، شاید شما مطلع، ولی میدونم که یه مقدار سختگیری هایی با غیر مسلمانان از جمله بهائیان و یهودی ها و اخیراً هم شاید توجه دارید که آقای آیت الله وحید یه نامه‌ای نوشتن و گفتن که این تبلیغاتی که مسیحی ها میکنن و جلوشو بگیرید، یعنی به اصطلاح فتوای چیز محتوای به صحبتشون این بوده. معظم اینم شما در این مورد چطور فکر میکنید؟
ببینید، عرض من این بود که در قرآن چنین چیزی وجود نداره، ولی توی کتابهای فقهی ما یعنی ایرانیان شیعه یا اهل تسنن، حتی ارتداد یه امر مسلمیه، تعارف که نیستش، ولی ربطی به کتاب خدا نداره. این استنباط بشری مسلمونا در طول تاریخ، این استنباط بشری مسیحی ها در طول تاریخشون بوده، یهودی ها در طول تاریخشون هر وقت قدرت داشتن، این همه در قرون وسطا میکشتن مسیحی ها، پاپ ها، تمام اینایی که در دادگاه های تفتیش عقاید محکوم می شدن، خودشون آتیش می زدن با کتابشون. مگه تو انجیلی هم چیزی هستش؟ خب دستگاه تفتیش عقاید مسیحیت هزار سال این کار می کرده. حالا فهمیدن که یه امر اشتباهی بوده، هیچ الان نه مسیح عوض شده نه انجیل عوض شده، یک کلمه‌ش هم پس و پیش نشده از اونچه که در قرون وسطا بوده. پس چرا نمی کنن این کارو؟ پس استنباط انسان‌ها در اون موقع اینطور بوده که مگه حق داره یک کسی دینشو بذاره کنار؟ همه جای دنیا هم بوده بدون استثنا، توی جریانات سیاسی هم بوده، همه جای دنیا بوده، همه جا بوده. به هر حال این مشکلی مربوط به انسان هاست، در جوامع انسان ها بوده. خیلی طبیعی میدونستن که یک کسی بخواد مسلمان بشه، حالا بره مثلا به مخالفین اسلام، باید حتما کشتش. بنابراین در کتاب های فقهی ما 100% هستش. کتاب فقه جواهر حتی ارتداد رو دو بخش کرده، میگه مرتد ملی و مرتد فطری. مرتد فطری یعنی کسی که پدر مادرش مسلمونن، میگه اگه این برگرده اسلام بذاره کنار باید کشته بشه. مرتد ملی یعنی اون که به ملت اسلام آمده، یعنی پدر مادرش مسلمون نبودن، به اون 3 روز وقت میدن که اگر حالا توبه نکنه اونم میکشن، اگر زنم باشه روزی 5 بار شلاقش میزنن. تو کتابای اهل تسنن هم هست، ولی من همه حرفم اینه که اینا همش استنباط بشریه، نه در قرآن و در سنت پیامبر نبوده. انسانها در واقع دیدگاهشون تصورشون این بوده. امروز هم اگه این کارو میکنن، هر مسلمانی که مسیحی بشه یا اونا که بهایی شدن پدر مادرشون مسلمان بودن، دیدیم که چقدر هم کردن و توی یا اینا زندانن، اینا هم همش از یک فکر ضد قرآنی و ضد سنت ناشی میشه. یعنی روی یک اندیشه که فلان فقیه 800 سال پیش 1000 سال پیش یه حرفی زده و پله پله تعلیم داده شده، فقهای ما فعلا روی اون مبنای بشری دارن داوری میکنن و فکر میکنن که این یه چیز درستی است. شاید اصلا مردم مسلمان ما باور نکنن که اصلا تعالیم حوزه های علمی دینی ما ربطی به قرآن نداره. همه فکر میکنن که این آقایون به سرچشمه قرآن وصله. آقای علامه طباطبایی که بزرگترین مفسر شیعه ایرانی هست، در اون مقدمه کتاب المیزان میگه که نه فقه ما، نه اصول، نه مکاسب، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه تنظیم نشده اند که به این کتاب احتیاج داشته باشند، یعنی به قرآن. میگه شخص متعلم، یعنی طلبه که میره قم، شخص متعلم ممکن است به آخرین مدارج حوزوی برسد و در آنها متخصص شده اجتهاد کند، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد. یعنی یه نفر بشه مرجع تقلید شیعیان عالم، در عمرش جلد کتاب را باز نکرده باشه. این سخن بنده نیست، سخن علامه طباطبایی، بزرگترین مفسر شیعه است. میگه اگه اهل عبرتی عبرت بگید، یعنی در حوزه های علمی ما اصل و اساس که کتاب خداست غایبه. آقای مطهری هم میگه من در نجف رفتم خدمت آقای خویی، عرض کردم در قوم آقای طباطبایی درس قرآن را آغاز کردند، خوبه که شما دستور بفرمایید که قرآن در حوزه نجف هم وارد بشه. که میگه ایشون هم فرمودن که آقای طباطبایی تزهیه کردن، تزهیه یعنی آیندهشو خب ایثار کرده، قربانی کرده. یعنی یک کسی میخواد مرجع بشه رساله بنویسه، قرآن که جزء درس‌های حوزه نیست، باید میرفت اصول مثلا، نه اینکه بدکاری، میگه خوش به حالش ایثار کرده. بنابراین فرهنگ دینی ما مبتنی بر فقاهته، که فقه اون جنبه‌های حقوقی دینه، 4% دین. یعنی اصل و اساس آموزش های دینی ما رو مبانی فرهنگ قرآنی نیست، بنابراین طبیعیه که از توش چیزایی مثل ارتدادم در بیاد، کیفر مشروب خاری، کیفر بیهجابی، اینا مطلقا در قرآن وجود نداره. هیچ جای قرآن کیفر بیهجابی وجود نداره، بدهجابی وجود نداره، کیفر مشروب خاری وجود نداره. اینا همش دیگه استنباط بشری است که فقهای مسلمان در طول تاریخ کردن، که عمدتا هم در تعامل با حکومت ها بوده. این مسئله باقی و یاقی و نمیدونم بسیاری از چیزهای دیگه که الان هم برچسبهایی میزنه، اعدام میشن کسانی، اینا همون دوران بنی عباس، خلفای بنی عباس برای سرکوب مخالفین خودشون با دستیاری به اصطلاح اون قاضی شهرهای وابسته به خودشون اینا رو درست کردن. به هر حال همه این حرف من اینه که فرهنگ قرآنی به کلی قریب است با اون چه که به نام فقه در جوامع به هر حال اسلامی امروز انجام میشه، که یک خون تکونی اساسی به نظر بنده باید بشه نسبت به اصل و اساس و سرچشمه قرآنی با اون چه که به نام دین متاسفانه در این جوامع اسلامی ما چه اهل تسنن چه شیعه وجود داره.
خیلی متشکرم. برگردیم به اون قسمت اول بحثمون رو در ارتباط با حمله اعراب به ایران شروع کردیم. ما فکر کنم یه 3 برنامه در این ارتباط تهیه کردیم در عرض چندین سال گذشته. آنچور که از صحبت شما برمیاد، بله اعراب آمدن و به اصطلاح حمله هم کردن، غارت هایی هم شد، البته بعد از فوت رسول هستش، حضرت رسول هست که این اتفاقات میفته. بعد این سوال مطرحه که حالا شاید خیلی اکسپلیسیت خیلی واضح از شما سوال بکنم، این که خب چرا ایرانیان دین اسلام رو پس پذیرفتن و ادهی هم بر این تفکر هستن که خب زور شمشیر آمده و به اصطلاح غارت و اینها بوده و مردم دیگه کار دیگه، یعنی چیز دیگری رو نمیتونستن انجام بدن، کار دیگری مقاومتی هم نمیتونستن بکنن، تسلیم شدن، قبول کردن و این به صورت یه عادت در طول 1000 و ادامه پیدا کرده. میخواستم توضیح اگه در این مورد هست بفرمایید.
ببینید متاسفانه عمل کردی که حاکمان جمهوری اسلامی در طول این 32 گذشته انجام دادن به گونه ای شده که یه عده‌ای در عکس العمل به این رفتارهای خشن و تحمیلی نتیجه گیری هایی میکنن که الزاماً این نتیجه گیری ها درست نیست. اینی که حالا در یک مقطعی مواجه با یه عمل کرده خاصی شدیم، باید دید که آیا از این تو قانونی میشه در اومد در آورد. ببینید ما تاریخ خودمون رو برق بزنیم در طول 2000 که تاریخمون مشخص هست، ما بارها مورد حمله و هجوم بیگانگان قرار گرفتیم. در یه برنامه فکر میکنم چند وقت پیش بود من این نکترم عرض کردم، 10 بار خب ما پیروز شدیم یا شکست خوردیم. ما حدود 1 یعنی 103-104 یونانیا بر ایران پیروز شدند و سلوکی‌ها بر ایران حکومت کردند. سلوکی‌ها خب یونانیای اون دوران برتر بودند از نظر فرهنگ و فکر و اندیشه بر ما. تلاش زیادی هم کردند که ایرانی‌ها رو تحت سلطه خودشون در بیارن. 1 سلوکی‌ها در ایران حکومت می‌کردند، نمایندگان اسکندر بعد از اینکه تخت جمشید آتش زد. ولی ایرانی‌ها بالاخره اینا رو بیرون کردند. کوچکترین تأثیری هم از یونانیا که یه فرهنگ بسیار پیشرفته‌ای داشتن، یونان باستان، ما نپذیرفتیم. بارها این اتفاقات افتاده، ما شکست‌های خوردیم از دیگران، ولی چرا هیچ وقت ایرانیا دینشون رو، فرهنگشون رو، فرهنگ آبا و اجدادشون رو، دین رو کنار نذاشتن؟ و وقتی که در برابر یه مش عربی که قرنها تحت سلطه ایران بودن قرار گرفتن، ایرانی ها از موی سر تا ناخون پا تحت تأثیر اون فرهنگ قرار گرفتن و بزرگترین خدمات رو به اونا کردن. 4 مذهب اهل تسنن، مالکی و حنبلی و شافعی و یکی دیگه، اینا همه ایرانی بودن. از 6 کتاب اصلی صحاح سته اهل تسنن، اون موقع شیعه و سنی هنوز اوائل به این وضع امروز نبود، 5 حداقل ایرانی هن. شیعه هم که دیگه در بس در واقع ایرانی ها، کتاب ها و همه چیز، بزرگترین کتاب های تفسیر، بزرگترین کتاب های لغت، 70% فرهنگ اسلام رو ایرانی ها ساختن. آخه یک کسی رو که با زور شمشیر بهش تحمیل میکنن، خب این جسمن تسلیم میشه، ولی میتونه که زیباترین آثار هنری رو، معماری رو خلق کرده باشه. این چه اتفاقی افتاده؟ این واقعا نظر تاریخی قابل بحثه. من نمیگم اونا زور با شمشیر نیومدن، آمدن، کشتن، تو شهرها جوی خون را انداختن در گرگان، حدود میگن 30,000 نفر رو کشتن، چه کارهای چه جنایتهایی هم کردن. ولی ایرانی ها به سرعت متوجه شدن که اینا اون جنایت هایی که تو مملکت خودشون هم کردن، با خاندان پیامبر خودشون کردن، به مراتب بدتر از ها بود. انقدر هوشمند بودن ایرانی ها که خط کشیدن، مرزی قائل شدن، عرب رو همیشه برگردوندن، ریجکت کردن، پس زدن، با اونها جنگیدن، به خاطر همون اندیشه رو گرفتن، بسیارم از اونها احترام بیشتر بر اون اندیشه گذاشتن، پروبال دادن، بالنده کردن، قنا بخشیدن به اون اندیشه، ولی متجاوزین رو پس دادن. چیز زیادی نگذشت که ابو مسلم خراسانی که یه ایرانی بود، پوروندات چی بود اسمش، پیروزان اصلا اسمش هم عوض کرده شده، ابو مسلم رفته خلیفه اموی رو کشته، از بین بردن اونا رو، ایرانی ها پیروز شدن. خب چرا برنگشتن به نظام ساسانی؟ چرا برنگشتن به نید زرتشت؟ رفتن بنی عباس رو کار آوردن، ایرانی ها رفتن رو کار آوردن، رفتن سراغ خاندان پیامبر. آیا این سوال نیست که چه اتفاقی افتاده؟ حالا که ایران پیروز شده میتونه همه اینا رو جارو کنه بریزه بیرون، چرا باز برگشته به اندیشه اونها؟ عربا رو پس داده. و بعد در دوران بنی عباس همه کار ایرانیان تو دستگاه خلفا، همه وزرا ایرانیان، گرداندن اونها که بلد نبودن ممالک رو اداره کنن، هم اسپانیا رو هم عمدتا ایرانی ها اداره میکردن، این به اصطلاح اندیشمندان و کسانی که کارهای دفتری و اینا رو بلد بودن. یعنی واقعیتش اینه که ببینیم آخه چی شده که این امپراتوری عظیم ساسانی فرو پاشید. این شاهایی که 3-4 هزار تا تو حرمسراشون زن داشتن، اون بیدادی که اون موبدان میکردن، اون مقها میکردن، دمار از روزگار مردم درآورده بودن، اون مالیات های سنگینی که بر اینها میبستن، اون اختلافات فوق‌العاده که تو دستگاه سلطنت بوده، همه از هم هم میکشتن در طول نمیدونم 25 سال 7-8 تا شاه عوض شده در اون دوران. چه میگذشته در ایران که دلشون خون بوده که در جنگ سلاسل افسرهای ایران سربازا رو با زنجیر میبستن که اینا در نرن در برابر یه مشرف، جمعیتشون هم 1/10 اینا نبوده. آخه چی شده بوده؟ چه اتفاق افتاده بوده که سپاه جاوید، گارد جاوید شاهنشاهی میره اونجا، اصلا وابسته میشه، میره با اونا میسازه، میگه تو کوفه یه جایی به ما بدین، ما نمیخوایم بجنگیم. اینا همه نادیده گرفته میشه. دستگاه فوق العاده فاسد، دستگاه دینی که در اون موقع بوده و دستگاه سیاسی که ایرانی ها هر کسی میامده دروازه ها رو میخواستن باز کنن. توی اندلس اسپانیا هم همینطور بوده. به هر حال یه زمینه فاسد موجودی بوده. اینا هم که آمدن دیگه سلح علا که نبودن، عرب اون دوران هم بوده. و بعدم اینا اینطور نبوده که بگم به زور باید مسلمون بشید. یعنی سه حالت بوده. ما به خاطر این اندیشه اومدیم. اگه شما هم همینجوری فکر میکنین که خدافظ شما، ما رفتیم، با هم کاری نداریم. حالت دوم اینه که نه، شما میخواین بر اندیشه خودتون باشید، خب باشید، حالا جزیه بدید به ما. حالا عده میگه خب چرا جزیه میخواستن؟ خب مگه امریکا آمد آلمان رو فتح کرد، خدافظی کردن، گذاشتن رفتن، موند امریکا تو آلمان؟ چطور تو ژاپن موند؟ چطور تو کره موند؟ خب اگه بلندشن برن که پس هر دو مرتبه همین تحریکات و جنگ ها شروع میشه. امریکا چرا اومده تو عراق مونده؟ چرا تو افغانستان مونده؟ مگه تو دنیای امروز ما تو قرن 21 این حرفا وجود نداره؟ چه انتظاری داریم که در دهه های قرن های پیش عربام این جنگا که انجام شده میرفت؟ من نمیگم که خوب کاری کردن، میخوام بگم که این قوانین رو نمیشه نادیده گرفت، زمان و مکان خودشو. 4 جنگ اول مهاجم ایرانی ها بودن توی اون منطقه عرب نشین هیره، حالا اونا پیروز شدن، به تدریج آمدن، خب میگن ما میریم. اتفاقا این کتاب Conflict and Cooperation که یک ایرانی زرتشتی نوشته، اون میگه عمده این جنگ ها امتناع ایرانی ها از دادن این باج ها بوده، این به اصطلاح اونا بر میگشتن، سردارای عرب دو مرتبه جنگ درگیر میشده، مجبور قرارداد می‌بستن که بدین، دو مرتبه می‌رفتن باز می‌دیدن ندادن برمی‌گردن. یعنی تحمیل دین نبوده با زور شمشیر. یا مسلمان اگه شدید که اصلا تمام میشه همه چی، یا جزیه بدین، یا نه حاضرید که هم فکر ما بشید، نه حاضرید که به هر حال توی این جنگ حق و حقوقی بپردازید، و خب دیگه جنگ دیگه. من نمیخوام باز تایید کنم همه این کارام خلاف قرآنه، خلاف اسلام واقعی و سنت پیامبره، ولی اینا واقعیت‌های بشری است. به هر حال موندن کتابای فراوانی هم هست، به خصوص من همین کتابی که الان خدمتتون عرض کردم مال جمشید گرشاسب چوکسی است. یه بارم توی یکی از این برنامه عرض کردم، یه ایرانی زرتشتی است، یه کتاب دانشگاهی است. این بزرگترین کتاب مثلا تاریخی است که تو این زمینه نوشته شده. حدود 20 صفحه آخرش ریفرنس کتاب‌هایی است که ایشون مراجعه، کتاب دانشگاهیه. 3 تا از دانشگاه آمریکا این تحقیقو کردن، به فارسی هم ترجمه شده به نام ستیز و سازش که اصلش انگلیسی کانفلیکت اند کوآپریشن. اون کاملا نشون میده که اجباری برای پذیرش نبوده. تا قرن‌ها میگه آتشکده‌های ما هم بوده، کتابخونه هم بوده، کاری به کتاب‌های دینی نداشتن. بعضی جاها هم ظلم و زوری بوده، بالاخره وقتی یه عرب هم میان یکیشون هم خشونت داشته. عمدتاً میگه با ستیزی شروع شد، ولی ما ساختیم با هم دیگه و شروع کردیم یه بنای تمدن بزرگی رو برپا کردن. در هر حال این مسئله خیلی عمیق‌تر از این دیدگاه‌های سطحی و ظاهریه که بگیم آقا بزرگ شمشیر رو نمه زدن و همه رو فردام ایرانی ها انقدر تو سری خورده و حقیر و ضعیف بودن که در برابر یونانی ها اینقدر سربلند بودن، ولی در برابر یه مش عرب از ناموسشون و زنشون و بچهشون و نمیدونم دین و آبا و اجدادیشون گذشتن که هیچی، خوشخدمتی هم کردن، خوشرقصی هم کردن و بزرگترین خدمات فرهنگی و دینی رو به اون مکتب انجام دادن. خب همه اینا فکر باید بکنیم، خب چه شد که اینطوری شد؟ نظر بنده این همینطور که توی برنامه عرض کردم، اونا مهاجمین رو پس دادن، انقدر ایرانی ها خوشمند بودند که قاطی نکردن نسبت به وضع موجود، اون اندیشهی که وجود داشت در دستگاه دین، اون رو پس دادن، اساره و اساس اون مکتب رو گرفتند و خودشون رو کار کردن، بالندش کردن، قنا بخشیدن، با عربا به خاطر همون اندیشه هم جنگیدن. این واقعیتیست که در طول تاریخ اتفاق افتاده.
خیلی متشکر. پس اینطور که پس به نظر میاد، حالا شما این رو یا تایید کنید یا ردش بکنید، که مورخین به اصطلاح اینها آیا در جهت انکار و یا اثبات اینکه اعراب به زور شمشیر آمدن و مسلمان کردند ایرانیان رو، به اصطلاح خبری هست؟ یعنی بودن یا ممکنه که چیز نباشه، متفق القول نباشن؟ بعضی از مورخین هستن میگن بله، بعضی از مورخین در جهت دیگرش.
بله، خب هم در کتاب‌های تاریخی خود ما هست، ابن اسیر خصوص کتاب‌ها هستش که فراوان از کشتاری که این مهاجمین عرب داشتن در دوره بنی امیه و بنی عباس، میگه کار یه روز دو روز که نبوده، اینا حدود بیش از 100 سال این ماجراها طول کشید دیگه، ادامه داشت. بنابراین از نظر تاریخی جنگ و کشتار و غارت و بردن بچه ها و زن ها و دختر ها و فروختن در بازارهای برحال عربستان بوده، اینا که قابل انکار نیست. بحث من اینه که آیا فشار اونا، اصرار اینا این بوده که شما باید مسلمان بشید؟ من میگم که این خیلی نادر بوده، حتی امتناع از مسلمان شدن هم میکردن. بیشتر این خلفا چون دنبال ثروت و موقعیت خودشون بودن، جزیه میخواستن که شما یه مالیاتی بدین، ما کاری نداریم، اصلا شما چرا میخواید مسلمان بشید؟ شما که خودتون یهودی هستین یا مسیحی هستین، نیازی نیست که شما مسیحی بشین. این شهادت رو اتفاقا خیلی از من یه جایی یاد داشتم تو این زمینه ها رو داشتم خدمتتون الان نشون بدم، که بعضی از این خود مورخین، من الان بعضیاشو با اجازهتون میخونم خدمتتون. یکی از نوشته هاست مال برنارد لوئیس، اینه که از راست های امریکایی، اتفاقا از افراطیون هم هست، اینا ضد اسلام هم هستن. میگه هر کس در جوامع مسیحی مورد خشونت و نارواداری قرار میگرفت به جوامع اسلامی پناه میبرد. این تاریخ گذشته اسلام میگه. میگه ما تو بین خودمون آزادی نداشتیم، تحمل نمیکردیم از نظر دینی، پناهگاهمون کشور اسلامی بوده. فرار یهودیان در 1492 آخر قرن 15 از اسپانیا به خاک عثمانی. عثمانی اون موقع امپراتوری عثمانی قدرت اسلامی بود دیگه، معروف است، ولی به هیچ وجه یگانه مورد نیست. میگه موارد فراوانی بوده که اختلافای درونی مسیحیت، پناهگاه ما فقط به امپراتوری اسلامی عثمانی بوده. گروه‌های دیگر پناهنده مسیحیان دگراندیشی که در کشورهای خود تحت آزار و پیگرد کلیساهای مقتدر بودند، همسان یهودیان در سرزمین‌های عثمانی پناهنده می‌شدند و هنگامی که فرمانروایی عثمانی در اروپا به پایان رسید، این دوران قدرت امپراتوری اسلامی تمام شد، ملت‌های عیسوی قرن‌ها تحت فرمان عثمانیان همه جا بر جا بودن. دیگه با وجودی که اونا دیگه اون قدرت نداشتن، تو کشور اسلامی بودن. زبان، فرهنگ، مذهب و حتی نهادهای آنها دست نخورده بود. مثالهای دیگه هم حالا میزن. این تو کتاب خاورمیانه 2000 سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروزه. ولتر که خب در ضدیتش با اسلام شکی ندارید، اونم یه رساله‌ای در باب تساهل نوشته که میگه که چطور در اون دوران تمدن اسلامی این آزادی‌ها برای مسیحی‌ها وجود داشته و میگه در تاریخ هیچ نوع شورشی از دگراندیشان، یعنی غیر مسلمان‌ها، گزارش داده نشده. این تو کتاب عقلانیت و تساهل در اسلام از دیدگاه لسینگ. یک مسیحی دیگه، این رایماروس، این میگه مسیحیان در جوامع اسلامی از آزادی بیشتری نسبت به جوامع مسیحی بهره‌مند هستند. بودن در دوران عثمانی رو میگه. میگه آری درست است، آنها در میان خود با مسیحی‌ها مدارا می‌کنند و باید این رسوایی را درباره مسیحیت برملا کرد که مسیحیان تحت امپراتوری ترک‌ها در قیاس با حکومت‌های مسیحی با آزادی عمل بیشتری به فرائض دینی خود عمل می‌کنند. این اشاره میکنه به کشتارهایی که مسیحیان از خودشون داشتن، یعنی فرقه های مسیحی همدیگر رو تحمل نمیکردن، مجبور بودن بیان تو کشورهای اسلامی. حتی هم بولتر و هم این لسینگ به طور خاص به صلاح الدین ایوبی اشاره میکنند که میگن وقتی که مسیحی ها رفتن اورشلیم رو گرفتن، قتل عام کردن هم یهودی ها و هم مسیحی ها، هم مثلا یهودی ها و مسلمان ها و هم مسیحی هایی رو که با خودشون اختلاف داشتن. میگه ولی برعکس، وقتی صلاح الدین ایوبی مسلمان آمد اونجا اورشلیم گرفت، همه اینا رو در واقع آزاد گذاشت که به آیین خودشون رفتار بکنن. باز جدی این کتاب در واقع اواسط قرن بیستم نوشته شده از هانس کونگ، میگه خطاست اگر اسلام را دین جنگ و شمشیر بدانیم و گوهر دینی آن را نادیده بگیریم، زیرا تردیدی نیست که اعراب از طریق محمد به سطح یک دین متعالی اخلاقی رسیدند که بر ایمان به خدای یگانه و یک اخلاق انسانی بنیادین مبتنی بود که اقتضاعات آشکار عدالت و انسانیت برتر را در خود داشت. اسلام در اصل بیشتر مبتنی بر اخلاق بود تا بر شریعت. حالا این مفصل کتاب ساحت‌های معنوی ادیان جهان. من دو تا نقل قول دیگه خدمتتون عرض بکنم، اینا به خصوص از خود مسیحی‌ها و کسانی که حتی ضد اسلام هستن. حالا چند تا، وقت خیلی نیست، من از دو تاش دیگه یکی اشاره میکنم. یکی مال خانم کارن آرمسترانگ هستش که حتما آشنا هستین، مسیحی انگلیسی، خانم نان راهبه است در واقع، تمام عمرش هم در این مکانهای مسیحی بوده. این کتابم 2006ه، یعنی مال 5 سال پیشه. این تو گاردین چاپ شده نوشته. این میگه تا قرن 20 اسلام یک دین بسیار بسیار روادارتر و صلح دوستر از مسیحیت بود. تا قرن 20 تصفان امروز، حالا این خشونت ها در ایران و افغانستان و پاکستان، میگه تا قرن 20 قابل مقایسه با مسیحیت. این خودش تازه راهبه مسیحی است. مسلمان ها دینشان را با شمشیر به کسی تحمیل نکردند. تا نیمه قرن 8 یهودیان و مسیحیان در امپراتوری اسلام به طور جدی از گرویدن به اسلام برحذر داشته می شدن. میگه برخلاف اون چی که میگن مسلمانان نمیخواستن یهودی ها و مسیحی ها مسلمان بشن، الان میگن به زور شمشیر، این میگه نمیخواستن چون بنا به تعالیم قرآنی آنها وحی راستین را در دین خودشان دریافت کرده بودن. یعنی میگفتن آقا شما هم که کتاب دینی دارین، یعنی چی شما میخواین برگردید؟ این حالا من کاری به درست و غلط بودنش ندارم، خانم کارن آرمسترانگ همین 5 سال پیش نوشته. آخرین نقل قولم به خدمتون عرض کنم از یوری ابنری که این یک پیس اکتیویست یهودی اسرائیلیه، تو اسرائیل هم الان داره زندگی میکنه، از به اصطلاح قهرمانان جنگ عرب و اسرائیل هم هست، یعنی یه چریک اسرائیلی فلسطینیست اسرائیلیست که خیلی هم معروفه تو دنیا، چند تا جایزه هم در واقع گرفته. این 2-3 سال پیش پاسخ پاپ بندیکت رو داد که اون گفته بود مثلا در اسلام خشونت هست. خوب گوش کن، این 3-4 خط بیشتر نیست. میگه در سال 1099 یعنی آخر قرن 11 صلیبیون مسیحی اورشلیم را تصرف کردند و ساکنان مسلمان و یهودی آن را بی استثناء قتل عام کردند، آن هم به نام مسیح مهربان. زمانی که کاتولیک ها بار دیگر اسپانیا را از مسلمان ها باز پس گرفتند، یک حکومت مذهبی ترور تأسیس کردند. مسیحی ها رو میگن. یهودیان و مسلمانان در انتخاب یکی از 3 گزینه قرار گرفتند، یعنی هم مسلمان ها و هم یهودی ها، که یا باید مسیحی بشن یا باید کشته بشن یا که شهر رو ترک کنن، برن بیرون، خونه و زندگی داراییشون هم بذارن. صدها، خوب گوش کنید چقدر این در نظر تاریخی مستند، میگه صدها هزار یهودی رانده شده کجا میتوانستند بگریزند از یه اسپانیایی به اون عظمت کجا بریم؟ تقریبا تمام آنها در آغوش باز کشورهای اسلامی پذیرفته شدند. یهودیان اسپانیا تماما در جهان اسلام، از مراکش در غرب گرفته تا عراق در شرق، از بلغارستان که قسمتی از امپراتوری عثمانی بوده در شمال گرفته تا سودان در جنوب ساکن شدن. آخر نتیجه گیری که میکنه میگه هر یهودی صادق و آزاده‌ای که تاریخ ملت خود را بداند جز این نمیتواند که احساس عمیقی از قدردانی و سپاس به اسلام نداشته باشد. میگه هر مسیحی که تاریخ خودش رو بشناسه میدونه که چه خدمت اینا به ما کردن، که یهودیان را در 50 نسل محافظت کرده. 50 نسل یهودیان میگه که در آغوش کشورهای اسلامی محافظت شدن از شر قتل عامشون از طریق مسیحیان، آن هم در شرایطی که دنیای مسیحیت آنها را بارها مورد اذیت و آزار قرار داده تا به زور شمشیر دست از دین خود بردارند. من حالا میخوام بگم که نه در یهودیت، نه در مسیحیت، نه در اسلام کسی رو به زور تغییر دین دادن نیست، ولی این عادت انسان ها بوده. اینایی که تاریخ رو میدونن، خوندن، دارن اعتراف میکنن که چنین چیزی نبوده. حالا متاسفانه
خیلی متشکرم آقای بازرگان، مطمئنن آخرین برنامه نخواهد بود در این زمینه. تشکر میکنیم از همه شما که به این برنامه توجه کردید. خدا نگهدارشون.
متشکرم و ممنون از توجه.